سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های صنف درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. تجارت دو جانبه میان پاکستان و افغانستان نسبت به سال گذشته 53% کاهش یافته است. رسانه های پاکستانی دیروز گزارش دادند که حجم تجارت میان افغانستان و پاکستان در نیمه نخست سال مالی 2024 و 2025 از 1.26 میلیارد دلار به 594 میلیون دلار در مدت مشابه سال مالی جاری، یعنی 2025 و 2026 کاهش یافته است. دلیل اصلی این کاهش بسشتن مسیرهای ترانزیتی میان دو کشور همسایه عنوان شده است. منابع رسمی در پاکستان در روزنامه نشان گفتند که صادرات پاکستان به افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 55% کاهش یافته و از 754 میلیون دلار به 336 میلیون دلار رسیده است. گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود 3 ماه پیش از سوی حکومت پاکستان مسدود شدند. مسدود ماندن گذرگاه‌ها بین دو کشور زیان بزرگ اقتصادی را به تاجران و کسب‌وکاران دو کشور نیز وارد کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک پیام حمایتش را از مردم ایران ابراز کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مقام‌های ایرانی اینترنت را قطع کرده و تلاش می‌کنند تظاهرات سراسری و مسالمت‌آمیز ضد حکومتی را در سراسر کشور سرکوب کنند. مارکو روبیو روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که از مردم شجاع ایران حمایت می‌کند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار تازه‌ای به مقام‌های ایرانی داد و گفت که بهتر است به سوی معترضان تیراندازی نکند، زیرا در آن صورت آنان نیز تیراندازی را آغاز خواهند کرد. معترضان در ایران شب گذشته در شماری از شهرها از جمله در برخی مناطق پایتخت تهران شعارهای ضد حکومتی سر زدند و در جریان برخی تظاهرات از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است، روز جمعه که 13 روز اعتراض ها بود، گزارش داد که در جریان تظاهرات دست کم 51 نفر از جمله 9 کودک کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. اعتراضات در ایران وارد 14 روزش شده است. معترضان در واکنش به افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و طلا دست به اعتراضات زدند و دامن این اعتراضات در شهرهای دیگر این کشور نیز گسترش یافت. اردوی سوریه اعلام کرد که روز شنبه عملیات پاکسازی امنیتی را در یکی از محله‌های شهری حلب که در آن با نیروهای کرد درگیر شده بود به پایان رسانده است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نیروهای دولتی پس از آن که جنگجویان کرد در جریان یک آتش‌بس موقت از ضرب الاجل تعیین شده برای عقب‌نشینی سرپیچی کردند، از شب هنگام عملات خود را به محله شیخ مقصود آغاز کردند. صبح روزی بعد اردوی سوریه تکمیل پاکسازی کامل امنیتی محله شیخ مقصود را اعلام کرد، اما همزمان از باشندگان خواست به دلیل ادامه حضور نیروهای کرد در خانه هایشان بمانند. خبرنگاران خبرگزاری فرانس پرس در حلب گفتند که گلوله باران این منطقه حتی پس از این اعلامیه نیز ادامه داشت. در خبر گفته شده شماری از اعضای نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در جریان این عملیات بازداشت شدند. در بیانیه‌ای که از سوی وزارت دفاع منتشر شد، اردوی سوریه اعلام کرد تنها گزینه باقی مانده برای عناصر مسلح در منطقه شیخ مقصود حلب تسلیمی فوریشان و سلاح‌هایشان است. خشونت‌ها در دومین شهر بزرگ سوریه پس از آن آغاز شد که تلاش‌ها برای ادغام اداره خودگردان و نیروهای نظامی کردها در حکومت این جدید این کشور به بن‌بست رسید. و در حالی که تلاش‌های نجات برای یافتن ده‌ها نفری که هنوز در نتیجه فرو ریختن یک محل دفن زباله در فیلیپین ناپدید هستند ادامه دارد. یک مقام رسمی این کشور دیروز گفت که شمار قربانیان به 4 نفر افزایش یافته و 12 نفر دیگر به شفاخانه‌ها منتقل شدند. با گزارش خبرگزار رویترز، محل دفن زباله بینالیو در شهر مرکزی سبو روز پنجشنبه فرو ریخت و در زمان حادثه 110 کارگر در محل حضور داشتند. در جریان این فرو ریختن چندین تأسیسات داخل محل دفن زباله نیز آسیب دید. مسعود آرچیوال شاروال سبوسیتی در روز شنبه در پستی در فیسبوک گفت که مقام ها تایید کردند که نشانه هایی از حیات در بخش‌های مشخص شناسایی شده است. امریکا نیازمند نوعی حفاری با دقت فراوان و به کارگیری یک جرثقیل پیشرفته 50 تنی است. بر اساس آمار روز جمعه 36 نفر مفقود بودند، اما به تازگی آمار درباره شمار افراد ناپدید شده منتشر نشده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارما پارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها صحبت های داشتیم که ما گفتیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانیه علمی باشه، که حیوانات غیر فقاریه حیوانات بودن که فقط سخن می باشه و فقط مهره های کمر همه باشن، که حیوانات به 8 فایلم تقسیم شدن که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپستان و فایلم بند پایان می باشه، که در قلم اول با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه، که بعضی از انواع زیاد خیلی کوچک می باشه، اما اکتوپوس هست که تا 18 متر میرسه، اما از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار عمیق هم پیدا میشن، که مشخصات نرم تنانی بود که مرساکا کلمه لاتینی می باشه که از مولیس گرفته شده و معنای زان تن نرم می باشه، که این حیوانات بدنشان نرم و ملایم می باشه، که بدن از سه قسمت ساخته شده: سر، شکم و پای. بعد از او گفتیم که دوران خون از یابسته می باشه و همچنان از طریق برانشی و جلد تنفس میکنن. بعد از راجع به حلزون صحبت های داشتیم که حلزون از جمله نرم تنان بود که پاهای چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاو خورده موقع داره، که در وقت حرکت سر پای ازی از اون پشت صدف خارج میشه و حلزون هر جای در سبز باشه، باغ ها باشه، کرتای گندم باشه و شبدر باشه، در اونجا حلزون بیشتر دیده میشه، که اما نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک میشه. بعد از دوکفایی را خواندیم که دوکفایی از جمله پولیسی پودا می باشه، که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جا بجاسته و یا سر ندارن و می خاطر ایره برنام بیسران هم میگه. بعد از راجع به تشکیل صدف صحبت کردیم که باوجود از اینکه شکل صدف در نرم تنان مختلف است، ولی ساختمان از یک قسم می باشه که از سه طبقه ساخته شده، که طبقه اولش روی فوقانی صدف یک پشت نازک رنگینی شاخی می باشه، در طبقه وسطیش که مانند منشور طبیعی می باشه و از کلسیم برین ساخته میشه، و قسمت داخلی از که از برگ‌های نازک وجود میای و به نام کنکولین جسم عضوی داره، که جلای نور یک شکل خاص میده. بعد از راجع به اهمیت نرم تنان صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم‌های حلقوی صحبت کردیم، که آنالیت کلمه لاتینی میباشه که در زبان لاتین به نام آنیلوس به معنای حلقه‌های خرد میباشه، که بدن حیوانات از حلقه‌های مسلسل ساخته شده، که مشخصات کرم‌های حلقوی بود که تناظر دو جانبه داره به استثنای جوک، بدن اکثریت از تارهای شیتینی داره که به نام شیتا یاد میشه، و بدنشان از کیوتیکل نازک و مرطوب پوشانده شده و دوران خونشان بسته میباشه. راجع به کرم زمینی صحبت کردیم که جمله اولیگوشیتا میباشه، که اولیگوس در لاتین به معنای چند یا کم و شیتا به معنای تر میباشه، که بدن کرم زمین با استوانه‌ای طویل و حلقه حلقه میباشه و سر و اعضای حسی مشخص نداره. بعد از راجع به جوک صحبت کردیم، جوک از جمله کرم‌های حلقوی میباشه که طول بدنش از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه‌های زو به 33 حلقه میرسه. بعد از راجع به اهمیت کرم‌های حلقوی صحبت کردیم، که بعض کرم‌های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را هم تشکیل میده و به رای حیوانات بحری غذای خوب میباشه و از او ماهی ها تغذیه میکنه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تنمیم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که درس امروزی ما تحت عنوان فایلم خارپستان الا صنف حشرات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الا 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب فایلم خارپستان چی میباشه؟ ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده، که ایکاینو به معنای خار و درم به معنای جلد میباشه، که از اینکه جلد حیوانات درشت است و خار داره به اینم مویت میشه، که بالای جلد از ساختمان های خار مانند وجود داره. شاگردان عزیز، کی ساختمان ها از کلسیم کربونیت ساخته شده و بیشتر از یا آزاد میباشه و بعضی از یا ساکن و بعضی از یا هم شناکننده میباشه. خب میای مشخصات ایکاینو در ماتای هم فایلم خارپستان را میخونیم که مشخصات از یا چی میباشه. خب بینندگان عزیز، فیلم خارپوستان که از تناظر یا شایی می باشه که در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه می باشه که بعد از او به واسطه پاهای تیوبی حرکت می کنه و همچنان سیستم انتقال آب یا هم واتر واسکولر سیستم دارن. دیگر خصوصیت شان است که بدنشان به واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت آهکی داخلی دارن و همچنان جهاز هاضمی مکمل و لوله‌ای داشته و بعض از یا مخرج ندارن و همچنان دوران خونشان شایی می باشه، خالیگاه بدن از و بزرگ می باشه و پلازمایی می باشه که در رسیدن اکسیژن و همچنان مواد غذایی کمک میکنه. مذکر و مونث از یا جدا می باشه که به استثنای محدود از یا که بعضشان مذکر و مونثشان جدا نمی باشه، ولی عموی که مذکر و مونثشان جدا می باشه بیشتر از یا تخم میگذارن. بعض از یا چوچزا هستن و بسیار کم از یا به صورت غیر جنسی تولید مثل میکنن که یک تعدادشان قابلیت تنمیم دوباره یا هم ریجنریشن را دارن. خاصیت دیگه ایشی است که استحاله دارن و خاصیت دیگه ایشی همی است که تنفس را توسط برانشی ها و یا ساختمان های برآمده از سلوم اجرا می کنه. بعد از او هم سیستم عصبی دارن که سر و دماغ ندارن، سیستم عصبی دارن ولی سر و دماغ ندارن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به ستاره بحری یا هم ستار فیش یا سی ستار صحبت های می داشته باشیم که ستاره بحری چی می باشه. خب شاگردان عزیز، این حیوان در کنار پار در بیخ سنگ ها و در دور و دور از او زندگی میکنه که ساختمان بدن ازی به ستاره شباهت داره که در قسمت بالایی و پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی یک قسم ساختمان گردی حلقوی هم دیسک دیده میشه که در قسمت پایین ازی دهن واقع شده که به نام اورال یاد میشه و در قسمت بالایی از او مخرج واقع داره که خوراکی امی ستاره های بحری که است حل از اونها و دیگر حیوانات کوچک بحری میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت میکنیم که فایلم حیوانات مفصله چیست. خب شاگردان عزیز، ممکن است شما گاهی زنبور عسل، پشه، عنکبوت، گژدم یا هم صدپای را دیده باشین که شاید ذهنتان سوال پیدا شده باشه که اینها چه نوع حیوان هستند و کدام از اینها به ما مفید است و کدام از اینها به ما مضر است. میاییم با همه حیوانات آشنا بشیم. خب شاگردان عزیز، به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند یا حلقه و پودا به معنای پای است که این حیوانات جوینت فیت هم میگن که جوینت به معنای مفصل و فیت به معنای پای میشه که این حیوانات در هر محیط یافت میشه که در این فایلم حیوان بزرگ از این فایلم خرچنگ میباشه که طول از او به 3 متر میرسه و در ژاپن یافت میشه. خب میایم مشخصات عمومی آرتروپودا را میخوانیم که مشخصات عمومی از این چی میباشه. بدن این حیوانات از بندهای هم حلقه ها ساخته شده، دارای تناظر دو جانبه میباشه شاگردان عزیز، و همچنان اسکلت از این حیوانات که البته اسکلت خارجیشان توسط مواد شیتینی شاخی پوشیده شده که قسمت داخلی بدن از صدمات خارجی محافظت میکنه و از تبخیر بدنشان جلوگیری میکنه. بدن امی آرتروپودها که از 3 قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه که در بعضی از یه سر و سینه یک جا میباشه که به نام سفالوتراکس یاد میشه و سیستم دوران خونشان باز است. خون به وسیله شریان ها به تمام بدن انتقال میشه که این به وسیله رگ ها دوباره جمع نمیشه بلکه به وسیله خالیگاه خون به قلب میای و خون را عوض هموگلوبین و هموسیانین وجود داره که به خون رنگ آبی میده و اکسیژن را انتقال میده. بعضی از ای حیوانات کسته، البته حیوانات همی فایلم کسته، در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. خب بعد از زمین راجع به استحاله صحبت میکنیم که استحاله چیست. استحاله تغییر از وقت تخم تا وقت بلوغ میگه، یعنی امو تغییرات که از وقت تخم تا وقت بلوغ صورت میگیره به نام استحاله یاد میشه که در بعضی آرتروپودها که است این استحاله مکمل و در بعضی از استحاله نامکمل دیده میشه که ما راجع به استحاله مکمل و نامکمل در صف هشتم مطالعه داشتیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به طبقه بندی فایلم آرتروپودا صحبت میکنیم که این فایلم به صنف زل تقسیم شده که عبارت میباشه از صنف قشریه یا هم سخت پوستان، صنف حشرات، صنف عنکبوت ها و همچنان صنف صدپا ها و ازهرپا ها که صنف قشریه شو میاریم به مطالقه را از این مطالقه را میتیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا اغلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین یا هم کریفیش و همچنان خرچنگ معمول قولی یا کرب و شرمپ و غیره شامل می باشه که این حیوانات بیشتر بحری می باشه، ولی بعض از یاد در اوهوس ها، جوی ها، دریاها و کاریس ها هم زندگی میکنن و همچنان یکی دیگه از به صورت آزاد و یکی دیگر از به شکل پرازیت زندگی میکنه و از بعض قشریه در بعض کشورها من حیث غذا استفاده میشه که از شرم زیادتر در کشورها از می به حیث غذا استفاده میشه. بعد از میم راجع به مشخصات سخت پوستان صحبت همی داشته باشیم. خب بی حیوانات که از شاگردان عزیز دو جور شاخ دارن و سینی از یک کس از دو تا شش حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده که حلقه هاش کم از یک جدا جدا می باشه. عمل تنفس از یک با وسیله برانشی اجرا میشه و در اکثر قشیه جنس ها جدا می باشه، ولی در بعضی ها عملی پارتنوجنیسیس صورت میگیره که در مورد پارتنوجنیسیس بعدا نشان مطالعه خواهیم کرد که خرچنگ دراز رو می خوانیم که خرچنگ دراز چیست. خب شاگردان عزیز، حیوان آبهای شیرین می باشه، نمی خرچنگ دراز که طول از یک با 15 سانتی متر میرسه و نام انگلیسی از یک با نام کریفیش می باشه. خب بعد از این راجع به خرچنگ معمولی صحبت میکنیم که خرچنگ معمولی چی میشه. این خرچنگ به نام خرچنگ معمولی یا دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان امی خرچنگ یاد میشه نپیدا میشه. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت میکنیم که صنف حشرات چیست. خب شاگردان عزیز، صنف حشرات یا کلاس انسکت چی میباشه؟ مگس، ملخ، کیک و پشه همه حشره میباشن که علم حشره شناسی به نام انتومولوژی یاد میشه که در زبان یونانی انتومون که به معنای حشره میباشه و انسکتا که از کلمه لاتین است که در قسمت های مختلف قطع شده یا به معنای بند بند میباشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده که حشرات در هر جا پیدا میشه، مانند آبهای شیرین، آبهای شور، خشکه، بالای نباتات، داخل بدن حیوانات و همچنان سطح خارجی از و پشه میتونه که توافق حاصل کنه و زندگی کنه که انواع حشرات از قسمت های مختلف نباتات مثلا ریشه، ساقه، برگ، میوه و همچنان دانه میتونه تغذیه کنه که اکثر حشرات بالای گلها مینشینن که از این لحاظ در انتشار گرده کمک میکنه و یک تعداد حشرات از مواد تراحیه های حیوانات استفاده میکنه که حشرات لاشخور از حیوانات و نباتات مرده تغذیه میکنه که بعضی از پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از میزبان امراض و هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشوند. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به فایل مخار پوستان صحبت های داشتیم. گفتیم که فایل مخار پوستان یا هم ایکاینو در ماتا که است، ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار می باشه که بالای جلد از یا ساختمان های خار مانندی وجود داره که از کلسیم کاربونیت ساخته شده و بیشتر از یا کس آزاد می باشه و بعضی از یا ساکن و بعضی دیگرشان شناکننده می باشه. و گفتیم که همین فایل مخار پوستان تناظر از یا شعایی می باشه که در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه داره که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت هیکی داره، استحاله داره، سیستم عصبی داره ولی سر و دماغ نداره. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان ازیا بدن ازیا به ستاره شباهت داره و در قسمت بالایی و پایینی بدنشان در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی داره. و همچنان گفتیم که در قسمت پایینی ازیا دهن واقعی است که به نام مورال و در قسمت بالای ازیا مخرج منقیه داره. بعد از راجع به حیوانات فایلم حیوانات مفصله صحبت کردیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میباشه که حیوانات جوینت فیت هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه. و بعد از راجع به مشخصات عمومی از صحبت کردیم که دارای تناظر دو جانبه میباشه، بدن از سه قسمت سر، شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه یا جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله صحبت کردیم که در بعضی آرتروپودها هست استحاله مکمل و در بعضی از استحاله کمال دیده میشه. راجع به طبقه بندی فایل آرتروپودا صحبت کردیم که دارای 4 کلاس میباشه که صنف قشریه هم کلاس قشریه میباشه، صنف حشرات میباشه، صنف عنکبوت ها میباشه و صنف صدپاها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه صحبت کردیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که دهی صنف خرچنگ آبهای شیرین، خرچنگ معمولی، شرم و غیره شامل میباشه که حیوانات بیشتر بحری میباشن ولی بعضی از اونها میتونه که در هاوس ها، جوی ها، دریا ها و کاریس ها هم زندگی کنه. که مشخصات سخت پوستانی بود که این حیوانات دو جور شاخ دارن، سینه از یا از دو تا شش حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده و عمل تنفس را به واسطه برانشی انجام میتن و در اکثر قشریه جنس ها جدا میباشه که خرچنگ معمولی را ما گفتیم که خرچنگ با نام دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان پیدا میشه. بعد از او راجع به صرف حشرات صحبت کردیم که علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی میشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده و حشرات در هر جا پیدا میشه که نوع حشرات از قسمت های مختلف نباتات تغذیه میکنه که یک تعداد حشرات باز از مواد تراهیر حیوانات استفاده میکنه و بعضی از یا پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از یا میزبان اصلی و یا هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خدا و نیا نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به لیمفوسایت‌ها و تشخیص آنتیجن ها شاگردان عزیز صحبت داشتیم. ما گفتیم که لیمفوسایت‌ها یک نوع حجرات سفید خون هست که اکثر عمل‌های معافیتی را تولید می‌کنه و مانند حجرات خون، لیمفوسایت‌ها در مغز و سخان وجود می‌آید که اکثر آنتیجن ها مولکول‌های پروتئینی یا هم پلی‌سکرایدی هستند که در ارسات ویروس، باکتری ها و همچنان سایر حجرات بیگانه وجود داره. بعد از راجعه به هم صحبت کردیم که چگونه لنفوسایت انتیجن را تشخیص میکنه که در سطح هر لنفوسایت پروتینی به نام آغزه های انتیجن وجود داره که آغزه های انتیجن شکل خاص داره و با انتیجن های خاص که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه که بنابراین هر لنفوسایت با داشتن نوع خاص آغزه های انتیجن، انتیجن خاص را شناسایی هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از راجعه به دفاع اختصاصی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه که در دفاع اختصاصی گروپی از کروات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه و همچنین دفاع هومورال و دفاع حجروی هم شامل میباشه که بعد از او آمدیم راجع به واکسین صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم واکسین از باکتری ها، ویروس ها، فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد و مواد پروتئینی است که مقابل میکروب ها و توکسین ها تولید و جهت حاصل نمودن معافیت اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میگردد. بعد از او راجع به معافیت در کهنسالان صحبت کردیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه. بعد از راجع به حجرات حافظه‌ای صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشند که این حجرات به حافظه دارند که در مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتیبادی را تولید کنند. بعد از راجع به آلرژی صحبت کردیم که حساسیت یا هم اکسل عمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی یا هم آنتیبادی دفتن بلند میره، یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه. بعد از راجع به عوامل آلرژی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ما گفتیم علت اصلی آلرژی هنوز معلوم نیست که چرا واقع شده و ولی زیادتر از والدین و کودک انتقال پیدا میکنه که اگر علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه با ملازم میرسه شامل پوندیدگی و پدکشیدن در سطح جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، خارش جلد، افرازات بینی، خارش چشم، نفس تنگی، شوک و غیره میباشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما از اعضای تناسلی انسان الا تولید تخم میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 92 الا 98 میباشن. میام با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، اعضای تناسلی انسان چی میباشه؟ انسان به خاطر که تکثر و بقای نسلشان باشه اعضای مخصوص تناسلی داره که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی هم گونات حجرات جنسی تولید میکنه و گونات های مرد عبارت از خصی هاست که تولید اسپرم میکنه و در زنان گونات ها عبارت از تخمدان های هم اوویرس است که تخمه هم اوم تولید میکنه که گونات ها علاوه بر تولید اسپرم و تخمه هورمون ها را نیز تولید میکنه چنانکه تخمدان ها هورمون های مثل استروژن و پروژسترون تولید میکنه که آزاد شدن تخم و خواص زنانه را کنترل میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروگن و تستوسترون سره که خواص جنسی مذکر را کنترل میکنه تولید یا هم افراز میکنه که انکشاف گمیت ها شاگردان عزیز یعنی اسپرم و تخم را به نام گامتوجنسیس یاد میکنن که به دو حصه تقسیم میشه، یکی انکشاف حجرات اسپرم یا اسپرماتوزا که عملی آن به نام اسپرماتوجنسیس و دیگر از انکشاف تخم که عملی از به نام جنس یاد میشه که زمانی که گونات ها البته گونات های مرد و زن به فعالیت آغاز میکنه دوران بلوغ شروع میشه که در دوران بلوغ در مرد و زن خصوصیت مشخص مثل تغییر صدا برآمدن موی در جاهای مخصوص بدن و غیره ظهور میشه که بعد از این میایم راجع به ساختمان و وظایف فضای تناسلی مذکر صحبت همین داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان و وظایف فضای تناسلی مذکر چی میباشه؟ اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه ها، اپیدیدامیس، خریطه، البته خریطه خصیه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلوبروریتال و مجرای ادرار و آلی تسکر میباشه که خصیه ها به داخل خریطه ای که در بین زو قرار داره جایگزین میباشه که هر خصیه شاگردان عزیز از تیوب های خرد و همچنان مارپیچی که به نام تیوب های حامل منی یاد میشه ساخته شده که جزر داخلی تیوب ها از حجرات اپیتال ساخته شده که در صورت تقسیم حجروی سپرم ها دو ساخته میشه که در داخل تیوب ها حجرات مایبنی وجود داره که هورمون تناسلی مرد یعنی تستوسترون را تولید میکنه که از هر خصیه نل به نام نل منی هم ویز دیفرنس یه منشا گرفته و سپرم را به اپیدیدامیس که در قسمت فوقانی خصیه قرار داره انتقال میده و در اونجا تا وقت ضرورت ذخیره میشه. همچنان از اپیدیدامیس نل تاو خورده برآمده که تا یوریتریا میرسه که جدار نل منی حرکت موجود داره که سپرم را به حرکت آورده و سپرم در وقت تحریک خط سیر زیر تعیین میکنه که سپرم از نل منی، خریطه منی، غده پروستات و غده بلوبریتال گذشته و بالاخره از یوریتریا خارج میشه که در جایی که نل منی و نل ادرار با هم وصل میشه، خریطه منی در جایی که نل ادرار از منشا میگیره، غده پروستات موقع در که امی غده ماده قلوی را که برای زنده ماندن و حرکت کردن سپرم کمک میکنه افراز میکنه که غده بلوبریتال نیز افرازات خود را نزدیک به قاعده نسج اسفنجی آلی تسکر به نل ادرار داخل میکنه که سپرم هایی که از می غده ها میگذره یک مقدار زیاد مواد قند یعنی مایع فرکتوز با او یک جا خارج میشه که همین مواد به سپرم ها انرژی لازم را میده و زمینه انتقال سپرم را مساعد ساخته و از تاثیرات محیط تیزابی از اعضای تناسلی جنس مونس از او محافظت میکنه که آلی تسکر که خاصیت اسفنجی داره سپرم ها را به شدت داخل اعضای تناسلی جنس مونس میکنه ولی از جمله سپرم ها که ما دوباره صحبت کردیم صرف از یک عدد از او تخمر القا میکنه و سپرم های متوقعی به مجرد رسیدن به تیوب فالوپین از اثر محیط تیزابی از بر میره که وظایف عمده اعضای تناسلی مرد همانا تولید سپرم، ذخیره و پخته کردن سپرم و همچنان انتقال سپرم به جهاز تناسلی زن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تولید سپرم یا هم سپرم پروداکشن صحبت همی داشتیم. خب تولید سپرم در خصیه ها صورت میگیره که خصیه ها در یک کیسه به نام اسکروتوم موقع داره چون سپرم تنها در محیط انکشاف پیدا میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتیگراد کمتر از درجه حرارت نرمال بدن که 37 سانتیگراد درجه است باشه که بنان موقعیت خارجی یک کیسه مذکور یک موقعیت مناسب میباشه که خصیه ها زمان شروع به تولید سپرم میکنه که شخص به مرحله جانی یا بلوغ برسه و هر خصیه دارای صدها قسمت که توسط بسیاری از تیوب های محکم مارپیچی که به نام تیوب های سیمینیفیروس یاد میشه پیچانده شده است می باشه که حجرات سپرم از طریق میوسیس در استر تیوب های مارپیچی تولید میشه که بنان حجرات سپرم انسان عوض 46 عدد کروموزوم دیپلوید یعنی دو ان کروموزوم که در حجرات دیگر جسمی میشه دارای 23 عدد کروموزوم هیپلوید یا هم ان نمبر می باشه که دو نوع هورمون که قسمت قدامی غده نخامی او را افراز میکنه سبب تنظیم فعالیت های خصیه ها و همچنان تخمدان ها میشه که این هورمون ها شاگردان عزیز عبارت هستن از لوتینیزینگ هورمون یا LH که تحریک کننده افراز هورمون جنسی تستوسترون و هم تحریک کننده فولیکول یا هم فولیکول استیمولیتینگ هورمون یا هم FSH می باشه که این دو هورمون تولید سپرم را در تیوب های مارپیچی و همچنان تولید تخم را در تخمدان تحریک میکنه که حجراتی که در بین تیوب های مارپیچی موقع در شاگردان عزیز یعنی تستوسترون را تولید میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به پخته شدن و ذخیره سپرم صحبت همی داشته باشیم که پخته شدن و ذخیره سپرم چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید میکنه که بعد از او که سپرم در تیوب مارپیچی تولید شد با وجودی که قادر به شنا نمی باشه از طریق یک در تیوب های دراز حرکت میکنه بدن سپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدامیس یاد میشه شاگردان عزیز داخل میشه که اپیدیدامیس ساحه است که سپرم ها در او ذخیره و به پختگی میرسن و آماده حرکت میشه که در وقت تحریک و آمیزش از اپیدیدامیس بعضی سپرم ها طرف تیوب دراز دیگر به نام نل منی ویز دیفرنس حرکت میکنه و از اوجه به طرف نل ادرار حرکت میکنه که از بدن از طریق نل ادراری هم یوریترا خارج میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به ساختمان اسپرم رسیده یه هم بالغ صحبت میکنیم که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده شاگردان عزیز، که اول سرم، دوم تنه یعنی قسمت وسطی و سوم دوم دراز میباشه، که سر اسپرم دارای انزایم است که داخل شدن اسپرم را در هم تخمه هنگام القا آسان میسازد. قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندری هم میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه، و دوم اسپرم شاگردان عزیز یک قمچین قوی میباشه و اسپرم را قادر به حرکت میکنه که در هنگام القا تنها سر اسپرم داخل تخمه میشه، بنابراین میتوکندری پدر به اولاد انتقال نمیشه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به منی هم سیمین صحبت همی داشته باشیم که منی یا سیمین چیز. خب زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوط میشه که از سه غده اگزوکراین افراز میشه که مخلوطی افرازات که هسته با اسپرم به نام منی یاد میشه، و سه غده مذکور عبارت هستن از کیسه منی، غده پروستات و غده بلبریتال، که کیسه های منی هم سیمینال ویسکل که شاگردان عزیز بین مثانه و رکتوم واقع داره و مایع رکت تولید میکنه که دارای قند همی باشه، و اسپرم از او به حیث انرژی استفاده میکنه، که غده پروستات که فقط در زیر مثانه واقع است شاگردان عزیز یک مایع القلی است که او را افراز میکنه که سبب خونسو ساختن تیزاب سیستم تکثیری زن میشه، که قبل از او که منی از بدن خارج شوه غده بلوبریتال نیز مایع القلی افراز میکنه تا از اثر تیزابی را در نل ادرار خونسو نمایه. خب بعد از شاگردان عزیز میم راجع به ارسال اسپرم یا هم دلیوری اف اسپرم صحبت همی داشته باشیم. خب نل ادرار از طریق آلی تسکیر اسپرمی را که در از تناسلی مرد ذخیره شده های نامزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال پیدا میکنه، که های تمایلات یا هم تحریک جنسی جریان خون در آلی تسکیر زیاد میشه، که آلی تسکیر دارای سی سلندر انساج اسفنجی میباشه که توسط خالیگاه های کوچک ای حجرات اسفنجی از هم جدا میشه، که زمانی که خون در خالیگاه های کوچک جمع میشه سبب نوز قضیب یا هم آلی تسکیر میشه، که اسپرم در وقت انزال از آلی تسکیر خارج میشه و همین انزال عضلات دورادر هر نل منی هم ویز دیفرنس انقباس میکنه و اسپرم را به طرف نل ادرار حرکت میده، و عضلات بی خالی تسکیر منی را به خارج نل ادرار میده ادرار روان میکنه، که بعد از او که منی در سیستم تناسلی مونس ذخیره شد اسپرم تا زمانی برخورد با یک تخمه یا هم تا مرگش نمیکنه، و هرگاه که اسپرم قادر به رسیدن به تخمه نباشه القا صورت نمیگیره، که در موقع انزال در حدود 3.5 میلی لیتر منی که دارای 300 تا 400 میلیون اسپرم میباشه خارج میشه، چون که اکثر اسپرم ها در سیستم تکثیری مونس میمیره و برای القا معمولا تعداد زیاد اسپرم ها ضروری است، که هر گاه تعداد اسپرم ها از 20 میلیون در 1 میلی لیتر منی کمتر باشه معمولا خونسو تلقی میکرده. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به سیستم تکثیری مونس صحبت همین داشته باشیم، که در قدم اول راجع به تخمدان های هم دی اوورس صحبت همین داشته باشیم. خب اعضای تکثیر مونس شامل نفیره یا هم فلوپین تیوب اور اوویدکت می باشه، یا هم تخمدان ها بعد از او و رحم و محبل می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تولید تخمه های هم پروداکشن اف ایکس صحبت همین داشته باشیم، که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از وجود داره شاگردان عزیز، که تخمدان های عبارت است از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیر زن می باشه، که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن به خود می داشته باشن، که در این وقت یعنی در هنگام تولد تخمدان ها دارای 20 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه، که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشه، که تعداد هیپلوید یا هم این کروموزوم می داشته باشه، که چون که تخمه ها نیز از طریق میسوس ساخته میشه به صورت نرمال شاگردان عزیز در یک ماه صرف یک تخمه نابالغ پخته یا هم بالغ میشه، و در طول زندگی یک مونس تنها 300 الی 400 تخمه بالغ خواهد شد، و وقتی که یک حجره تخمه پخته هم بالغ میشه به نام اوم یاد میشه، که تخمه در هر 28 روز آزاد میشه و داخل نفیره های هم نل رحمی میشه، که نل رحمی عبارت از راه عبوری است که یک اوم از تخمدان به طرف رحم حرکت میکنه شاگردان عزیز، که عضلات لشم استر داخلی نل های رحمی به صورت موزن انقباض میکنه، که اوم را به طرف نل رحمی و رحم حرکت میده، که حرکت اوم شاگردان عزیز از طریق فالوپین تیوب معمولا 3 تا 4 روز را در بر میگیره، که هرگاه اوم در ظرف 24 الی 48 ساعت القانه شمی میره و اوم چندین مرتبه نسبت به سپرم بزرگ می باشه و حتی توسط چشم بدون کمک میکروسکوپ دیده شده می تانه که رحم یک عضو عضلی میان خالی بوده که جسامت از در حدود یک مشت کوچک می باشه و هرگاه القا صورت می گیرن کشاف و نموی زایگو در رحم صورت می گیره که زمانی که یک جا شدن جنس مونس و مذکر سپرم در داخل محبل ذخیره می شه و محبل عبارت از تیوب عضلاتی است که از خارج بدن جنس مونس تا به قسمت دخولی رحم که به نام گردن یا هم دهانه رحم یاد می شه یا هم سیرویکس یاد می شه امتداد یافته و حین ولادت طفل دهانه رحم را عبور میکنه و بدن مادر را از طریق محبل ترک میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک تان
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز دکتر یوسف کریم پایاب که در یکی از شفاخانه های جرمنی سرطبیب است، مهمان آزادی است. دکتر صاحب سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام، خدمت شما و تمام شنوندگانی که مشنوند سلام ازیاد تقدیم میکنم و تشکر از اینکه ما وقت داریم این پروگرام شما سهم داشته باشیم.
دکتر صاحب، از اینجا شروع کنیم که درباره زندگی امروزتان بگوین. در کجا زندگی میکنین؟ وظیفه تان چیست؟ چی کارهای را روزمره پیش میبرین؟
ما در شهر دورتموند که از طریق فوتبال تیم فوتبالش مشهورتر شده، شهر دورتموند آلمان که در قسمت غرب آلمان قرار داره زندگی میکنم، حدودا تقریبا 25-30 سال، و در یکی از شفاخانه های همین شهر که از جمله شفاخانه بزرگ شهر دورتموند است کار میکنم و تقریبا از سال 2007 دیگه به این طرف مدام این شفاخانه هستم. فعلا من از یک طرف به عنوان اسم اوبا آرت یا سرطبیب یک بخش اونکولوژی و رادیوتراپی که اشعه درمانی و کیمودرمانی و اینا با مریضای سرطانی میدن رو بخش هستم، از طرف دیگه در عین زمان یک بخش جدید را ما از چندین سال به این طرف به خاطر مریضایی که سرطان دارن و علاج ندارن متاسفانه و اسم پالیتیو مدیسین یا پالیتیو کیر که به انگلیسی میگن، و اونجا ما خودم بازم رئیس خودم بخش هستم که بخش دیگه تقریبا از 2008 تا حال پیش میبرم.
دکتر صاحب، بیاین که به گذشته بریم که چی چیزا شما را به آلمان تابار رسانده. در کجا در دنیا آمده این اول؟
من بگم خوشبختانه در یک فامیلی بسیار مهربان و متدین، یکی از قریه های بسیار قشنگ ولایت لوگر، مرز مربوطات ولسوالی محمد آقا، یک قریه به اسم گمران و شیرازه یاد میشه، در اونجا به دنیا آمدیم و اون سالای اول زندگی رو اونجا در آغوش پدر و مادر بزرگ شدیم و در اونجا به اصطلاح ابتدای مکتب هم شروع کردیم که بعد از او باز نظر به کار قبلگاهیم که باش ولایات مختلف افغانستان اینا کار داشتن، باز در شهرهای دیگه افغانستان هم درس خواندیم، همون جریان مکتب و بالاخره فاکولته اینا که خوب صحبت میکنیم راجبش.
اگر از قبلگاه سه پرسان کنیم چی وظیفه داشتن که شما به شهرهای مختلف افغانستان سفر میکردید؟
پدر بزرگوارم خداوند بیامرزه امر تمام رفتگان ما شما، اونا نظر به علاقه که داشتن شرکت هوایی آریانا افغان هوایی شرکت در اونجا کار میکردن. یکی از کجا ابتدا شروع کردن او را دقیقا یاد ما هم نیست، ولی در کابل بودن، در مد سنف سیوم بودم که اونا یک وظیفه را گرفتن که برن به ولایت خوست و در اونجا اما شرکت آریانا را فعال بسازن تا پروازهای داخلی آریانا از کابل به خوست هم جریان پیدا بکنه. فکر میکنم حدود سال 1339-40 شمسی ما شما بوده که پدرم اونجا رفت و باز ما هم از فامیل هم یک قسمت هم رایشان رفتیم که بعد از صنف 3 تا 5 اونجا در ولایت خوست مکتب ابتدایی را خواندم، قبلگاه سبم در اونجا کار میکرد و بعد از او نظر به مو ضروریات او زمانی که بود از طرف شرکت آریانا اینا را خواهش کردن که در هرات برن و همین همی کار که امو سلسله مدیریت کارهای شرکت بکنن که پروازهای اونجا هم چیزی شروع شد. باز هرات رفتن تقریبا 3 سال در اونجا در هرات هم بودن.
مشکلات تفاوت زبان که شما از یک منطقه افغانستان به منطقه دیگه می رفتین و باز در مکتب می رفتین درس می خواندین، به این مشکلات رو برو نشدین؟
مشکل تا یک اندازه چرا، مخصوصا وقتی خوست رفتیم مشکلی نبود چون زبان مادری ما پشتو بود و در او جایی که ما کلان شدیم به اصطلاح ما دو زبانه کلان شدیم، چون اون منطقه‌ای که هست هم نهامتان های دری زبان ما بود و هم پشتو زبان خوب زبان مادری بود، نه را تقریبا هر دو زبان هم مثل زبان مادری یاد داشتیم و در خوست زبان پشتو بود مشکل نبود. ولی وقتی که از اونجا باز هرات آمدیم اونجا یک تفاوت زبانی بود از لحاظ لهجه، از لحاظ بعض کلماتی که نمیفهمیدیم، باز ما که زبان مادری و پشتو بود. ولی چون در اون سن و سال مثلا سنف پنجم مکتب بودم که اونجا در اون متوسطه موفق بود در هرات که در اونجا شامل سنف پنجم شدم، ولی بعد از چند ماه خب در این سن و سال آدم زود یاد میگیره و تغییرات بسیار زود هم در زبان خود ما شکل یافت و مشکل ابتدایی که بود که لهجه که ما داشتیم با بچه های که مکتب بودن یا گنفای اینا میخندیدن یا ما میخندیدیم که اینا مثلا طرز تلفظشان برای یک کلمه تغییر داشت، ولی خوب با زودی رفع شد دیگه، مشکلی بعد از این نبود.
باز مکتب متوسطه در کجا خواندین؟
مکتب متوسطه از صنف پنجم تا صنف هفتم در هرات خواندم. بعد از صنف هفتم بودم که پدرم پس به کابل آمد و در کابل باز کار میکنن از زمان به بعد که ما هم دیگه پس آمدیم. وقتی اونا آمدن به کابل باز فامیل دیگه در لوگر بود، چون ما خانه و زمین و هر چیزی که بود در لوگر بود، باز پس لوگر آمدیم که بعد از صنف هفتم تا صنف نهم متوسطه را در خود همین قریه که ما داشتیم مکتب متوسطه گمران در اونجا باز متوسطه را تمام کردیم و از او به بعد باز به کابل آمدیم که دوره لیسه را در کابل خواندم و در وقت در لیسه ابن سینا بودم 10 تا 12
شما از جمله محصلین یا شاگردای ممتاز وارد بودین به خاطر از اینکه اول خود فاکولته طب کامیاب شدین و در افغانستان هم فاکولته رو خواندین. کیها در زندگی شما بسیار نقش خوب داشت که شما را به این موفقیت رساند که شما تا فاکولته طب برسین و در افغانستان باز فاکولته طب شامل شوید؟
متشکرم سوالتان. اولا که گفتم دیگه فامیلی که الحمدلله هم متدین بودن که در قسمت مثلا دین و نماز و قرآن و اینا از اون ابتدا در اونجا علاقه ما را بیاد کردن و در قسمت علم هم همونطور که مثلا مکتب و درس خواندن اینا برای پدرم بسیار مهم بود و همیشه توجهشان بود که ما باید درس های خود به صورت درست بخوانیم و الحمدلله از اون پای اول هم که بود خداوند هم کمک میکرد و علاقه خود ما هم بود که باید نمره خوب بگیریم که تقریبا اون سال های تمام دوره هایی که بود اول نمره بودم در صنف نهم وقتی که متوسطه تمام شد در اون وقت یک چیزی بود مثل یک بورسیه واری بود که کسایی که اول نمره هستن اونا میتونن انتخاب کنن که یا به یکی از لیسه های لیلی کابل برن که لیلی های پشت و زبان هم بود مثل رحمان بابا و خوشحال خان بابا و لیلی ابن سینا که اینجا مختلط بود هر دو زبانه بود و کسایی که دوم نمره بودن اونا میتونستن به تخنیک ثانوی برن و سوم نمره هم تو به یکی از انگلیس های مسلکی برن. دیگه باز وقتی من اونجا به عنوان اول نمره خلاص شدم دیگه همه چانس هم داشتم که به عنوان اول نمره انتخاب میتونستم بکنم، ولی من میخواستم که این پانزده تا برم و خاطر لیسی میسنا رو انتخاب کردم که از اونجا باز به یک نمره خوب بعد از کنکور شامل پانتون شدم.
از دوره پانتونتون تا چند سال باز در افغانستان درس خوانده؟
دوره پانتون من در سال 1954 بود، بله، که من از صنف 12 خلاص شدم، امتحان کنکور رو دادم که هم الحمدلله به نوری بسیار خوب تانستم و شرایط و واجبات 15 تب احس کنم کامل کنم و شامل 15 تب شدم. و سال اول در اونجا سال پی سی بی بود، بعد از او باز سه سنف اول و دو سه تا سنف پنج که کلن شش سال میشه. من از اون سال پی سی بی بگویم که در سال 55 بود تا تقریبا نیمی سنف پنجم میبودم و که تقریبا نه سمستر اگر به حساب بکنیم به حساب آلمان و یا غرب، یعنی تقریبا چار و نیم سال مده اونجا درس خواندم. خب دیگه جریان خب تحولات سیاسی هم که آمد، خب شما بهتر میخونید مسئله آمدن روسا شد.
از این دوره هایی که دارین در کدام دوره از یه خاطره بسیار زیاد جالب فرزند یک چیزی که انتظار نداشتین واقع شده باشه و یا یک کار را که انتظار داشتین طبق دل شما شده باشه که شما را بسیار خوش ساخته باشه و یا برعکسش خدا نخواسته شما را تکان داده باشه، کدام خاطره به یادتان است؟
خاطره هست که خاطره بسیار خوشایندی که برام بود همین مسئله امتحان کنکور بود. با وجودی که من در سایه خود خوانده بودم اول نمره از صنف 12 فارغ شده بودم، ولی بازم خب امتحان کنکور یک امتحانی هست که بالاخره آدم به تو ساتیشتد مطمئن بوده نمیتونه و منتظر است که نتیجه رو ببینه. رو بازم روزی که نتایج اعلان شد و من به اصطلاح تا اندازه هم تو دل لرزان میرفتم و چند نفر از محصلی میدید آینده بگویم دیگه محصلی و همسکتی من، یکی از اون خاطرات بسیار خوبی ما بود که در جمله تقریبا چند هزار شاگردی که امتحان داده بودن و اینا نمرات مختلف داشتن که به سطح افغانستان، از جمله از اون ده شاگرد اول ما هم بودم و این برای من یک خاطری بسیار خوشایند.
در دوره مکتب و پوهنتون خب رقابت ها بسیار زیاد است. یک کسی از دوستای شما یا همسنفی های شما بود که حس میکردن که کت شما رقابت میکنه و یا با موافقت شما ناراحت میشه؟
رقابت بود، رقابت جدی هم بود، هم در دوره متوسطه و هم در دوره لیسه، ولی خوشبختانه ایتو یک رقابت منفی نبود. ما دوستای بسیار خوبی هم بودیم، اول نمره و دوم نمره دیگه بس. ما یکی از همسنفی های ما که در لوگر در دوره متاسفه بود تقریبا قریب پاروی قریب ما در اونجا خانهشان بود و اینا هم شاگرد بسیار لایق بودن. ما حتی ما درس ها را یک جای میخواندیم ولی باز امتحان چیز میکردیم که ما اول نمره میشیم و تو دو نمره و یک دیگر تو پیشبینی میکردیم، ولی بازم نتیجه که معلوم بشید نبود که ما ناراحت شدیم. اگر او اول نمره میشد ما دو نمره، یا ما اول نمره میشدم او دو نمره میشد، بازم یک خوشحالی بود. تو ناراحتی نبود که بگم چرا بابتی، چون میفهمیدیم با هم درس میخوندیم و با هم یک کسی بود که واقعا لیاقت دیده داشت که اول نمره شد. ولی خب در این زمان دو تا اول نمره نمیشه به خاطر یکی باید اول دوم شد و این چیز در دوره لیسه میسنا هم بود. یکی از همسنفه همه که از ولایت بردک بود واقعا بچه بسیار زکی و اوشاری بود و ما همیشه یک جای درس میخوانیم، ولی باز در امکان که بود رقابت میکنم که نمره بهتر رو بذاره.
چی باعث شد که بعد از قدر موفقیت ها شما پانتون تقریبا تکمیل نکردین و افغانستان ترک کردین؟
متاسفانه که با بعد از آمدن بودیم خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان، اما سیستم تدریسی پوانتون کاملا با هم خورد و با او شکلی که قبلا بود، با او کیفیتی که قبلا بود، استادای مجرب و استادای خوبی که ما داشتیم که اکثریتشان اینا پیجدی و دیپلمای خود از غرب، از آمریکا و از اروپا داشتن و اینا اکثریتشان متاسفانه که دستگیر شدن و به قتل رسیدن، تنها از 15 طب حدود 17 نفر از پروفسورهایی که به او زمان به اسم امپریالیست و اینا، چون اینا در غرب درس خوانده بودن و اما دیگری خود گرفته بودن، اینا از بین رفتن و شاگرده و محصیلین اینا رو هم وادار میکردن که اینا باید برن برای تظاهرات و ضد امریکا و نه امکان ضد چی. خب این جریان از یک طرف بود، از طرف دیگه ما خودم دو زمان هم نظر به مو امکانی که از طرف خود دولت داده شده بود که من میتونستم لیلیه بگیرم در لیسی مثلا همی امتیاز در پانتونم داشتم، با وجودی که ما خانه ما دور نبود از کابل، ولی لیلیه را داشتم و در اونجا هم به محصلیم این هم سر و کار داشتیم و خوب این هم میدانستن که مثلا کیس هست، یک کسی هست که از فامیل مسلمان است، نماز میخوانه و روزه میگیره و اینا دیگه. اقتدادی از کمونستا در اون زمان هم خوش نداشتن این چیزا رو. و من در سال 57 اینا آمدن، در اوائل 58 روز اولی که پانتون شروع شد اینا ما رو دستگیر کردن و باز از اونجا از پانتون لیلیه بردن به صدارت. اونجا دستگاه خاد از اینا بود، تحقیق و چیزی که کردن و از اونجا خب بالاخره ما رو بردن به زندان پلیچرخی. من تقریبا چیزی کم دو ماه در زندان پلیچرخی بودم و از اونجا بعد از که شد آزاد شدیم که یکی از معجزه‌های خداوندی بود. بستانه اسم آمدیم در حالی که بسیاری از جوانایی که مثل من عین سن سال بودن و از پوانتون اینا را گرفته بودن، اینا را دونجا به قتل رساندن. ولی خب خوشبختانه دیگه ما میگم خب هم توکل به خداوند پاک بود و هم به گناهی خود ما و هم دعای مادر و پدر و فامیل هم بود که خلاص شدیم. و پس آمانیم به پانتون و میخواستم ادامه بودم که مدتی هم اونجا بودم که یک شب یکی از اینی همسنفی های ما که از دوری ابن سینا هم همراه ما یک جا بود و در یک سنف بودیم و هم پانتون شامل شده بود و فاکلته خود طب بود، ولی این باز امره خلقی ها چیز داشت، رابطه خوب داشت و خودش هم جز امی حس شده بود که آمد به اتاق ما و گفت که تو بیا بیرون، چون اتاقه لیلی پانتون دو وقت اتاقه بود که تقریبا 12 محصل در یک اتاق کلان جا داشتن، تختای دو طبقی بود. وقتی من بیرون آمدم گفت که وسایل چیزی مهم است بردار، برو از اینجا که دوباره هیئت آمده و در جز کسانی که امشب اینا دستگیر میشن نامی تو هم. و دیگه چون این دفعه دوم بود اگر ما زندانی میشدم، به او خاطر گفت آدم نمیفهمه که دفعه دوم اینا کسی رو دوباره رها میکنن یا یکی از بین میبرن. واقعا همونطور هم شد که من چیز شدیم، آمدم از چیز اونجا بیرون در اون سرویسی که جلوی لیلی استاد میکرد، استادگاهش بود، از اینجا سوار شدم و رفتم به طرف مکرویان که اونجا خانه کاکایمشان بود و از اونجا باز یک دو سه روز بعد رفتم دوگر.
درباره این دوره مهاجرت تان که از افغانستان برآمدین، کوتا کجا آمدین، باز از اونجا چه قسم آلمان آمدین و در آلمان اولین جای کار به حساب درس شروع کردین کجا بود؟
از وقتی لوگر بودیم که اونجا باید این برنامه ریزی میکردیم که چه رقم به طرف پاکستان بریم. خب بالاخره خب اونجا دوست آشنا و اینا هم بودن، برادرم هم فرانسیان که اونا در جهاد دیگه شروع کرده بودن از نام راها و اینا رو میشناخن و بالاخره از طریق پکتیا و تانستیم که به طرف پاراچنار بریم از افغانستان و از پاراچنار باز به پیشاور. در پیشاور هم دیگه به اعتداد از کسایی قبلا رفته بودن اونا رو میشناختیم و بالاخره تصمیم به این شد که از اونجا به طرف غرب و بیاییم، چون پدرم هم دو زمانی که کار میکرد در آریانا دوستای آلمانی داشت و اون یک تماس با آلمانیا بود که یک رقم بگویم یک افینیتی و یک چیز کشش پیدا شده بود که من به طرف آلمان بیمونده اینجا درس خود ادامه بدم. بالاخره نظر با اون شرایطی که در اونجا بود تانستیم که از پاکستان به آلمان بیاییم. روزای اول در فرانکفورت بودیم میدان هوایی، از اونجا دیگه باز فرستادن ما رو به نزدیکای شهر نورنبرگ در یک لاگر. شرایط در اونجا قسمی بود که افغان ها بسیار زود قبول می شدن و بعد تقریبا چند روز همون درخواست پناهندگی قبول شد و ما تانستیم در شهر نورنبرگ در یک کورس زبان شامل شویم و بعد از کورس زبان هم دیگه چیز کردیم، تقاضای شمول در پانتون ارلانگن کردیم با ما اسنادی که داشتیم و یک تعداد اسناد دیگر هم از راه های مختلفی که تانستیم.
شما خب یک فاکولته بعد افغانستان تا بسیار زیادش به ثمر رسانده بودین، در آلمان که آمدین دوباره از آغاز شروع کردین پانتون؟
بله باید هم می بود، چون از اون زمان پانتون اونجا اصلا مدرک و سندی من نداشتم و نمی شدم که از اونجا کس بگیره. با برادرم هم دو وقت تماس تلفنی میشد از طریق پست اینا که با یکی از برادرم صحبت کنم که آیا امکان ازی هست که یک سند برای ما روان کنن. باز دونجا می یک بکسی که من داشتم که از پانتون برده بودم، یک تعداد از اسناد، یعنی مثلا کارت پانتونی می بود، کارت کتابخانه بود، یک دوسی تا چیزی که دونجا چیز به اصطلاح تزریق شده بود که مثلا من در کدام سمستر و اینا بودم، گفتم اونا رو به یک شکل برای ما روان کنید که اینا رو ترجمه کرده. باز دونجا خود چیز یک دفتر هست خود شهر میونشان که من اونجا رفتم که اینا به اصطلاح یک دفتر هست که اینا اسناد خارجی رو میبینن و میبینن که واقعا اینا اصل هست یا جعلی و یا همه گپایی که ما میزنیم درست است یا نه. خب بالاخره برای من همین چانس دادم که من یه چیز پانتونیته بد اینجا بخوانم. ولی خب به اصطلاح تقریبا چهار و نیم چیزی کم پنج ساله که مثلا در افغانستان بود اونا رو دیگه قبول نکردن، چون اسناد مشخصی تمام همون کورس ها و کردیت هایی که در افغانستان بود اونا دیگه اصلا نبود و اینا هم بدون سند قبول نمی کنن.
شما وقتی که پوهنتون خلاص کردین در آلمان و دکتر شدین، باز در کدام رشته تخصص خود گرفتین؟
من وقتی که اینجا کار پانتون خلاص کردم و به عنوان دکتر اولین کاری که کردم، من در طول امی پانتونی که در اینجا داشتم در رخصتی های تابستانی دو ماه من میرفتم پاکستان و در این شفاخانه های مهاجرین کار میکردم در چیز پیشاور زمین اطراف پیشاور در کمپ هایی که برای مهاجرین بود در اونجا کار میکردم و به این دلیل گفتم وقتی ما خلاص شدم من میام اینجا کار میکنم، چون واقعا قلت پرسنل طبی زیاد بود و همین کارم کردم که من بعد از ختم تحصیل من در سال 1989 در سپتامبر من رفتم پاکستان و دو سال در اونجا کار کردم و بعد از دو سال پس برگشتم. دلیلش هم این بود چون در اونجا امکانات تخصص اصلا نبود و من نمیخواستم که بدون تخصص باشم و پس اینجا که پس آمدم خوشبختانه سال 92 در یک از شورای که نزدیک نورنبرگ به اسم هانسباخت اونجا تخصص خود در رشته داخله شروع کردم و بعد از 60 سال که دوره تخصص هست دیگه تخصص خود گرفتم و بعد از او باز در رشته ریدیو اونکولوژی که مثلا اشعه درمانی و که درمانی در مریضای سرطانی است او رشته را 4.5 سال طول کشید و تخصص بعدی ما در رشته همین ریدیو اونکولوژی است که اونا را گرفتم و بعد از اون من چیز پلیتی بسیم.
دکتر صاحب شما بار از قصال هایی که از افغانستان دور مانده این رو دوباره باز به افغانستان در کدام سال رفتین؟ کوتا بر بابا این امسانیه که در افغانستان پایین شدین چی احساس داشتین؟
بسیار جالب است. من سال 2005 بود، 2005 اولین بار بود که من به کابل رسیدم و واقعا یک فضای دیگه بود، یک حس دیگه بود که اون خاک آدم بوس میکنه که بعد از چقدر وقت دوباره به اون مملکت خود برمیگردیم. خب از اونجا داخل میدان هوایی شده و رفتیم به طرف خانه. ایتا احساس میکردم که خدا را شد که دوباره تانستم به وطن خود برگردم. و آدم آرزو را داره که خدایا روزی خواست شد که افغانستانم مثل آلمان، یعنی تا مثل آلمان نخواد شد ولی به صورت نسبی که تو آزادی خدا داشته باشن، مردم بدون کدام مشکلات بتانن زندگی خدا بکنن. این آرزوی ما بود اون لحظه، ولی خب متاسفانه که ببینیم چه شرایطی در افغانستان آمد، جنگ و دستای خارجی دیگه نمیگذارن که مملکت به آرامی برسه.
شنوندگان گرامی، در برنامه امروز مهمان آزادی ما صحبت داشتیم با دکتر یوسف کریم پایاب که در رشته آنکولوژی یا رادیولوژی و به حساب کیمی درمانی تخصص داره و همچنان در یکی از شفاخانه های بسیار بزرگ شهر دورتموند آلمان به حیث سرطبیب کار میکنه و خاطرات زندگی خود به ما بیان کرد. با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارتان.